بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث ما این بود که دیدگاه های اساسی و پذیرفته شده در هرمنوتیک کلاسیک توسط هرمنوتیک جدید و مدرن مورد نقد و چالش قرار گرفته است و علاوه بر هرمنوتیک مدرن و جدید که دیدگاه‌های هرمنوتیک کلاسیک را نقد کرده اند، چند مکتب زبانشناختی و ادبی هم در همین جهت حرکت کرده و از منتقدان هرمنوتیک کلاسیک به شمار می روند. لااقل مواضع فکریشان در تعارض با مبانی مورد قبول هرمنوتیک کلاسیک. به طور خلاصه و برجسته دو مطلب در هرمنوتیک کلاسیک عرض کردیم که مد نظر است، به عنوان پایه و اساس شناخته شده. یک، متن دارای معنای ثابتی است، معنای مرکزی و معنای ثابتی است. دو، این معنی ثابت و مرکزی با توجه به قصد مؤلف، نیت مؤلف یا جهانبینی مؤلف هم در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات، در مقام فهم تعیین می شود. این که این معنای مرکزی و معنای ثابت از نظر مقام ثبوت تابع چیست؟ تابع قصد و نیت و جهانبینی و مؤلفه. و به طبع در مقام اثبات یعنی مقام فهم هم باید مد نظر باشه. خب در هرمنوتیک مدرن هایدگر و بعد گادامر این دو مطلب انکار شده، یعنی معنا به عنوان یک امر ثابت و امر مرکزی در متن پذیرفته نشده است، یا حالا هر اثر انسانی هم از این که متن باشه یا غیر متن باشه. و ثانیاً قصد مؤلف، نیت مؤلف هم تعیین کننده نیست، بلکه اون چه که تعیین کننده و اساسی است ذهنیت، پیش‌داوری، علایق، انتظارات و شرایط خاص مفسر. این را عبارات از هایدگر و عباراتی از گادامر خوندیم، مطلبشون بیان شد. و اما مکتب دیگری که با هرمنوتیک کلاسیک در تعارض قرار گرفته است این بود که مکتب نقد ادبی جدید نوین، که در این مکتب متن جدای از مؤلف آن، جدای از حالات روانی، ذهنی و شخصیتی مؤلف مورد توجه و مطالعه قرار میگیره، که خب این را هم عباراتی که در جزوه بود مرور کردیم در جلسه گذشته. حالا در ادامه صفحه 4 جزوه است، پاراگراف دوم این صفحه، ملاحظه می‌فرمایید که عبارت این است: اگر مکتب نقد ادبی نوین برای اثر و متن استقلال معنای قائل است، یک استقلالی برای خود متن قائله و آن را مجزای از مؤلفش مطالعه میکنه. این مکتب نقد نوین این بود هستش. حالا مکتب دیگر که به نام شالود شکنی یا پسا ساختارگرایی، اگر این را یادداشت بفرمایید اون جزء نیست، مکتب شالود شکنی یا پسا ساختارگرایی به شدت تمام با چنین دیدگاهی مخالفت کرده، یعنی این استقلال معنایی متن، و بر آن است که برای فهم معنای متن باید شالوده و ساخت آن را در هم شکست و برای هیچ گونه دلالتی نسبت به دلالت دیگر رجحان و برتری قائل نشد. اگر چند معنا به عنوان معانی احتمالی از یک متنی، از یک عبارتی قابل طرح باشه، نمیشود یکی از اینها را بر دیگری ترجیح داد، یعنی همون چند معنایی، تکثر معنا. بنابراین نه متن دارای معنای مرکزی و مستقل است، یعنی یک معنای ثابت، مستقل یعنی ثابت، معنای مرکزی و ثابتی نداره، و نه فهم معنای آن دارای معنای نسبی هم خواهد بود به قصد و نیت مؤلف بستگی دارد. در متنی که شالودش یعنی ساختارش شکسته است، سالاری یک وجه دلالت بر سویه های دیگر دلالت از میان می رود، یعنی برتری سالاری یک وجه دلالت، یعنی برتری یک دلالت، برتری یک معنا بر سویه های دیگر دلالت، یعنی بر معناهای دیگر. متن به این اعتبار چند ساحتی می شود، یعنی دارای چند حوزه، چند معنا می شه، یک معنا نیست، دارای یک معنا نیست. این عبارتی که بعداً نوشته شده که ملاحظه میکنید یه مقدار فرو رفتگی، تو رفتگی داره، عبارتیست که از کتاب ساختار و تعویل متن پاورقی آزستش آمده نرو کرده این. که سخن آقای دریدا، جاب دریدا را عرض میکنم، شخصیتیشون هم پاورقی اشاره شده، که یکی از شخصیت های همین مکتب شالوده شکنی و حساس ساختار گرایی است. دریدا در پی فهم نهایی متن نیست، زیرا در جریان خواندن معناهای بیشماری آفریده می شود. این وقتی که ما داریم متن را می خوانیم، من یک خواننده، شما یک خواننده، زمان بعد خواننده های دیگر، در حقیقت معناهای مختلفی هم از این متن به عدد خوانندگان، به تفاوت خوانندگان معناهای مختلفی هم حاصل میشه، معناهای بیشماری آفریده میشود. در متنی که شالوده شکسته است، سالاری یک وجه دلالت و سویه های دیگر دلالت از بین میرود. یعنی بر این چارچوبی که بر اساس قواعد زبانی یا قواعد گرامری ما باید معنا را تابع این قواعد باشیم و طبق این قواعد معنی را از متن به دست بیاوریم، اینها موضوعیت دیگه ندارد. یعنی اینکه ما ملزم باشیم به رعایت این قواعد که نتوانیم معنای دیگری، احتمال دیگری فرای این چارچوب ها و این قواعد زبانی، گرامری یا مثلا زبان شناختی مطرح بکنیم، دیگه اینجور بسته نیست، باز میشه. خب کلید باز شدن این ساختار و فراتر رفتن از این ساختار چیه که بخوایم از این قالب ها خودمون رو بیرون ببریم یا بیرون برویم؟ برمیگرده به خود خواننده متن، که حالا به تعبیر هرمنوتیک میشه مفسر متن، یا به تعبیر ادبی میشه خواننده متن. من خواننده متن بر اساس علایقم، بر اساس خصوصیاتم، شرایطم، ذهنیتم، جهان بینیم، خلاصه یک مطلبی را میتوانم حس بزنم یا برای من قابل تصویره. اون معنایی که برای من توجیه داره، اون بحث که در معرفت شناسی هم میگوین اون معنایی که برای من یک توجیهی داره متناسب با خصوصیات و شرایط من باشه، این موجهه. اگر هم این قالب‌های زبانی نتواند تأمین بکنه، من باید از این قالب‌ها فراتر بروم. مثلا علاوه ما این رو در فعل جمله قبول داریم، این فعل جمله حرف پذیرفته شده است، کلیتش محل بحثه. و الا مثلا ما در متون دینی خود ما ملاحظه می‌فرمایید که احسنتم، یعنی میاد از اون قالب زبانی بسته فراتر بریم. در حقیقت تعویل که میگیم میکنیم معنیش همینه. مجوز ما چیست؟ مجوز ما یه اصل حاکمه، حالا یک اصل حاکم وحیانیه، یک اصل حاکم عقلانیه. بر اساس او میگوییم این ید را مثلا باید به قدرت معنا کرد، نه به معنی ظاهریش. حالا اگر ما آمدیم گفتیم که سهم خود مفسر رجوع فرمودیم علایه خصوصیات، شخصیت، جهانبینی، شرائع، من خواننده در یک عالمی هستم، در یک دنیایی قرار دارم، در یک وضعیتی قرار دارم، خود اینم میشه مجوز. مجوز چی؟ مجوز فراتر رفتن از این قالب من، در شکستن این ساختار. این که شد وقت میشه بعد دیگه چند ساحتی، چند معنایی، نسبیت معنا به وجود میاد. ترجمه فهمه این چنین حاله، بعد هم کلی میشه دیگه. حالا اون مواردی که ما میگیم موارد خاصی است، موارد اندکی است، یعنی آفرین. تازه در اون مواردش هم قائم به فرد نیست مثلا، یعنی در اون مواردی هم که استثناء هست، اون استثناء خودش قاعده منده. این چنین نیست که حالا هر فردی بیاد به هر طریقی لزوم مستحضری داره، بد نیست اشاره را بکنیم. تأویل گرایی در مکتب اهل بیت که پذیرفته شده است با تأویل گرایی در مکتب معتزله فرقی داره، حالا فرقهایی داره. یکیش همینه، مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان به این مطلب اشاره داره که یک وقت ما میگیم تعلیل کردن متن و عدول از ظواهر یا به تعبیری متشابهات باید با ارجاع آنها به محکمات انجام بگیره، میشه یه قاعده. هر مفسری هم بیاد بعد این را طی بکنه، سلیقگی فردی نخواهد شد. اما اگر گفتیم نه، حالا شما از این بنبست در برو، حالا هر چیزی به ذهنت رسید، ایه احتمال امکانه، عقلی، عرفی، قطعی، ظنی، بازگشت محکم میکنه، نمیکنه، شاهدی از نقل داره، نداره، آزاد بگذاریم. تنها همین شما این باشه که از اون تقسیم، از اون تشبیه رها بشی، تو غلط باطله. این میشه اینو تعبیر گرایی. این که گاهی شنیده گفته میشود که در مکتب معتزله عقل گرایی حالت افراطی دارد، در مکتب اهل بیت عقل گرایی حالت اعتدالی دارد. ما به عقل گرایی اعتدالی قائلیم، نه افراطی. این افراطیش در کجاست؟ یکیش همین جاهاست، بیشترش اصلا همین جاهاست. و الا در اصل حسن و قبح عقلی معتزله مثل ما فکر میکنن، راجع میفرمایید. در عقل نظری، حالا خیلی من واقعا بنده برخورد نکردم اصلاحات داشتیم، در عقل عملی اینجوره. اما در همین حوزه تأویل که یک مشربی هست، یک منهجی است در جهان اسلام مطرح شده، ابدایی هم نیست تا که بعضی ها میگن که این سلف نداشتند و در بین خلف پیدا شده و بعضی از سلفی اینجور میگن دیگه، همین سلفی ها تأویل را رد میکنن، بدعت میدانن، اهل تأویل را اهل بدعت میدانن. میخواد شیعه باشه، میخواد پیروشیه اگر باشه، حتی اشعری باشه، اینا اشعریه را هم اهل بدعت میدانن، رد میکنن. همین وهابی ها، سلفی ها، اونا را هم اهل سنت نمیدونن، نه اشعریه از نظر اون اهل سنته، نه ماتوریدیه اهل سنته، نه معتزله اهل سنته، نه شیعه اهل سنته. خوارج هم که دیگه همیشه از حد از انواع لا حرج دیگه مسلمه که همجوره. تنها و تنها اهل سنه یعنی مسلمان راستین همین خودشون هم میگن ما این لیس الا. حالا این چندین دلیل مثلا برای خودشون میارن علامت، یکیش همینه. یعنی تعویل یعنی چی؟ باید ظاهر باید دست کرد. ما چه کاره این که بیاییم در کلام الهی تعویل بکنیم؟ حتی در اون آیات صفات و روایات و آیات صفات، صفات خبریه یا متشابهات میگن باید ظاهر شد. به همین ید و وجه و استوای و برعرش اینا میگن عرض کرد، منطقه میگن به کیفیتش ما عقل نمی کنیم، ظاهر میگیم ها، همین معنای ظاهریت همون معنای ظاهریشه اما بلا کیفیته، وجه همون معنای ظاهریش هست اما بلا کیفیته، حق تعویل نداریم، اما فقط میدونیم که لیسه که مثل این شیء است، میگیم بلا کیفیته، که اون وقت شما در جواب میفرمایید که این تناقضه، این یه حرفیست که ظاهرش خیلی چیز هست، مثلا بالا هست، بلنده، اما این تناقض آلوده، عین این دموکراسی های غربیه. شعار خیلی زیباست، واقعیت تناقضه، یعنی همش برخلافه، از انسان حرف میزنن، از آزادی حرف میزنن، بچه بچه، اما عمل همش برخلاف کنه، این حرف این آقایان هم اینطور میشه، چون مسلط بیزاویه، شیر بیال و دومه اشکن، این عظیم میشه دیگه، چون هم معنی ظاهری باشد، هم کیفیت نداشته باشد، یعنی که هم دست باشه، اما جسم نباشد، یعنی که دست معنای حقیقی جسمه، مگر شما بگید دست خدا مثلا 500 متره، مثلا فرض هم اینجور بگی، یعنی بگی که بلا کیفیت یعنی کوچک نیست اندازه دست ما، خیلی بزرگه، خب نیازش هم بیشتر خواهد شد، این که مشکل حل نمیکنه که این مشکل بیشتر، جسم هر چه بزرگتر باشه حاجت میشه بیشتر خواهد شد، هر چه مثلا ناظرتر کوچکتر جمع جورتر باشه، آقای احمدی نژاد با یه قد منحنی پیر میشه، یه کوچکه دیگه نیازم کمتر میشه، حالا مثال اصلا که آقای محسنی من از شبت خدمت دوستان، حالا این بعد برگردم، این مسئله که گفته میشود که این سوال خوبی بود، ببینید گاهی سوال خوبه، یعنی باعث میشه که یک مسئله بازتر بشه، آقا این ساختار شکنی یعنی چی؟ شالوده شکنی یعنی چی؟ این معنیش این است که وقتی که خواننده ملاک شد، ذهنیت او، حالات روانی او، شرایط او، سلیقه او، فهم او، او در بند قالب‌های زبان شناختی بسته نیست. وقت نمونه عرض کردیم که ما هم این چارچوب‌های زبانی را گاهی به هم می‌ریزیم برای خاطر اینکه یک مطلبی را تأمین بکنیم، اما تفسیر داره. اونجا گفتیم که اون خروج از اون چارچوب خود قانون مند. اگر خروج از یک قاعده با یک قاعده دیگری باشد، این مشکل زا نخواهد بود که قاعده من باشه. اما اگر نه شخصی سلیقگی فردی باشه، این همون آنارشیزم در معنا و در تفسیر میشه. نزاع ما معمولا با این بندگان خدا که اصل کلی میگن ملاحظه میکنید به همینجا میرسه، ولی ما سلب کلی که نیستیم، که هر جا میبینید به نحو اینجا به جزئی مطلب قبول داریم، اونجا میگیم قاعده من باشه. این مثال عرض کردم مثل این قضیه، و فرق هست بین تعویل گرایی اهل بیت بله با تعویل گرایی مثلا در معتزله، که به قول علامه طباطبایی اینجا قاعدهش ارجاع المتشابه الی المحکم، باید اینجوری باشه، نه حالا به ای معنای احتمالی که به ذهن آمده آشان مشکل رو حل کن، به هر وجه احتمالی غلطه، تفسیر به رأی میشه، خودش مشکل داره، این به این معنی تعویل های عرفانی معمولا ساختار شکنی نیست، اون از باب بتونه، یعنی معنای ظاهری را رد نمی کنه، منطقه میگوید باید از این فراتر رو هم دید، یعنی بتون داره، اونا در حقیقت مقیاس و قاعده شد اینه که لایه لایه است، عمیقه، این یک فرق معناست. حالا اگر منحصر بکنیم، اونا عرضشون نوعاً اینه با دیگران، میگن آقای منحصر نباید بکنیم، دعوایی که اونا نوعاً دارن با حالا یا متکلم یا فقیهان یا دیگران، میگن شما میگن اینا منحصر میکنید در همین فهم مثلا عرفی متعارف، یا به فلاسفه میگن شما یه خود اومدید بالاتر از اون متکلم، حالا فهم کلامی در حد ظواهر یا فقهی در حد ظواهر یه خود اومدید بالاتر، عقل را هم اوردید دخالت، ولی هنوز هم باید به سیفید بالا، اونا نوعا اینجور، یعنی اصل قاعده شون را نمیشه رد کرد، چون ما خودمون قبول داریم که معارف دین زوبتون، اما حالا روش و منهج برای رسیدن این بتون چی؟ اونجا باید اگر بحثی هست که از اهل بیت باید الگو بگیریم، یعنی باید بالاخره یه قاعده و قائمه‌ای داشته باشیم یا نه. هر کس آمد گفت من یه قدری سیر و سلوک کردم، تحلیل نفس کردم، به ذهنش چیزی رسید یا پس و شهود کرد، میتونه اینا مطرح کنه یا نه. اونجا هم باید یک چارچوب و قاعده‌ای بالاخره داشته باشه، یعنی اهل کشف و شهودی که معصومن را بگیره از خودش رو با اونا تست کنه. نزاع با عرفا اگر باشه به اینجا برمیگرده، ولی اون اصل حرفشون رو نمیده، حرفشون درسته. هر عارضی آمد گوه آقا جان این معانی را شما به ظاهرش حفظ نکنید، حفظ نکنید، حرفش درسته ندیدم. اما اگر گفتش که حالا هر کس آمد به هر طریقه هر چه گفت دیگه مجازه، این میشه مثل تعبیرگرایی معتزله، این میشود مثل تعبیرگرایی معتزله که ما قبول نداریم. ما با مقیاس مثلا تعویلی که چارچوب من باشه و اهل بیت یا عقل بطینی دیگه. خلاصه کلام این هست، تا غیر معصوم به معصوم نرسه قابل استناد نیست. این چیزی خیلی واضحی هم به نظرم هست. دو تا چهار تا. یا باید خود فی حد ذاتهی معصوم باشه یا بازگشت کند به معصوم تو را تأیید کنه یا ردش لااقل نکنه. ما این دیگه خیلی روشنه برامون. اگر غیر از این باشه، این که مثلا شما میبینید با این مکتب‌های صوفی گرایانه آیر فقها درگیر میشن. چرا درگیر میشن؟ چرا فقها درگیر میشن با اینا؟ میگن شما به چه دلیلی آمدی گفتی که فلان ذکر را باید اینجوری بگیم، مثلا سماع اونم چه و فلان این کارا رو بکنیم برای عروج. معنی دلیلش چی؟ این مبناش چیه؟ اینا از کجا در آوردی اینا رو؟ حقیقت یه چیزی همینجوری با سلیقگی هر کس برای کیف خودش باشه نمیشه که. کسانی ممکن است که کارهای دیگر هم بکنن، بگن ما از هر طریقی برای اون وجدی حاصل شد خدا میرسون دیگه هم میشه با حگری اون بر این فقه ها. اینجا حق با فقه ها، این که میبینید تو این مدل ها، تو مدل یه به حرفه، روش منهج یه حرفه، اصل مدعا و سخن یه حرفه، اصل مطلب، اصل مطلب یه چیزی. اما الان نخواهی روش شما از کجا آمده؟ مد دلیل علا حاضر، این حجیتش از کجا آمده؟ مگر دلیلی داریم که هر کس آمد به سلیقه خودش یه چیزی گفت من تجربه کردم این رو؟ تجربه کردی؟ تجربه شما شطح باشه، شیطانی باشه، تدلیس باشه، ما از کجا مطمئن بشیم؟ حضرت مستصحاب عالی که میگه من تجربه کردم، شاید یه وجدی هم حاصل شده باشه یه لحظه، مگه این حجته؟ ای بسا که شیطان برای گول زدن گاهی هم خودش کارهای خوب میکنه دیگه، مثل رادیو اسرائیل و رادیوهای مانند ها. حرف حق قشنگ میگه، گزارش دقیق میگه، تا یه جا بتواند ناحقش را اعمال بکنه و غیر از این. یعنی مطالب حق را یه جاهایی درست میگه، یعنی شاید بهتر از خبرگزاری جمهوری اسلامی هم بگه، قشنگ دقیق مو به مو. اما اینا میگه تا اطمینان جزن یه جایی کلت بزنه، شیطان از این کار را نمیتونه بکنه، رئیس اینا هم شیطان ابلیس دیگه این کار را میکنه. لذا باید به یه جایی برگرده این فقها. به هر حال نزاع در اینه. نه خودش، نه غیر از زمان، خود آن شهود و مشاهده بایستی آفرین. خب علم و حصولیه دیگه. بله تمام تمام معرفت های عقلانی استدلالی علم و حصولیست. حالا ماهیت غیر ماهیت برحال علم و حصولیه، و علم حصولی جنبه حکایتگری داره، جنبه حکایتگری داره، یعنی کاشف هست. اما فرق است، ببین فرق است ما بین رسیدن و ما بین به اصطلاح درک کردن، فهم کردن. این فهم کردنه و فهم خوبه، علم معرفته. اما بندن که عرض کردم اهل عرفان که میگوین منحصر نکنید، این یه درجه بالاتر از اینم هست که اون میشود وصله، اون میشود دیدن، شهودی کردن، اما خب الان کار همه نیست، برای همه میسور نیست. اون چیزی که برای همگان میسور است این آیه شریفه است، میفهمد والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، نمیدانستید. خب حالا باید بدانید ابزارش چیست. و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. این را به نوع عموم داره بیان میفرماید. بعد اون مورد شهودی را هم که افرادی میتوانن، این راه بازه اما البته سنگینه، سخت، مشکل، برای همگان میسور نیست. اون هم تقوا را مطرح کرده، تقول الله وسن و یعلمکم الله کلا لو تعلمون علم الیقین و ترون الجحیم را مطرح فرموده و امثال اینها. اون هم باز گذاشته اما البته یه راهی است که رفتنش هزینه معونی زیاد داره، در توان اکثر انسان ها معمولا این نیست. چیز هم هسته و هم سخته و هم یک حالت ریسکه، این لغلندگی هم داره. چه بسا آدم هایی میرون اونجا اصلا غرق میشن، گمراه میشن، به جای اینکه بخواهن به یک حقیقتی برسن، اون مقدار حقیقتی هم که از راه تعقل به دست آوردن دچار گمراهی میشه. لذا چون هم حساسیت داره هم سنگینه، نمیشه به عنوان یک راه عمومی به بشر توصیه کرد. اما بخلاف راه های استدلالی عقلانی، حالا در حد کلام، در حد فلسفه اینا قابل، یا در حد بحثای فقهی اینا قابل توصیه. ببخشید این طولانی شد، انگار برگشتیم به این بحث ساختار شکنی بود. حالا عبارت رو ادامهش ملاحظه کنیم. دو علمه، دو دانش در نتیجه به هم میرسن. یکی زبان شناسی و روش شناسی زبانی، در علم زبان شناسی هستن یا مکتب اجتماعی، یا در حوزه زبان شناسی یا در حوزه مسائل اجتماعی، مثلا مباحث سیاسی، مباحث اقتصادی. یکی هرمنوتیک. خب بله، اون هستی شناسی فهم هستی شناسی فهم. پس موضوعش مسئله فهمه، اون موضوعش فهم نیست، زبان. یک، نهادها و پدیده های اجتماعی است. دو، ساختارگرایی یا پسا ساختارگرایی، اینا چنین مکتب هایی هستند، به مقوله فهم و اینا نظر ندارد. اما البته اونی که درباره فهم سخن میگوید هرمنوتی، میگه چیه؟ میگه نسبی. اینم که درباره زبان صحبت میکنه، اینم میگه نسبی است. دو تا به هم میرسن، دو تاشون میشود مقابله چی؟ مقابله هرمنوتی که هم جک داشت. دو مکتب یا سه مکتبه که به هم میرسن ولو رسالتشون فرق میکنه، اندیششون فرق. خب دیگه حالا اونا شما باید یک مثلا شهده تاره یا دیگری بیاد اینا رو نقادی کنه. نگاه از بیرون تعامل زبانشناسی و هرمنوتیک و معرفت شناسی و منطق و اینا رو با هم چی؟ ببینه، کار درست میکنه دیگه. اگر یک مکتبی آمد به نام زبانشناسی، یک مکتبی هرمنوتیک، یک روش شناسی، یک فلان، اون وقت یه نفر دیگه میاد شروع میکنه بحث درباره اینها از نگاه از بیرون، رابطه اینها، تعامل اینها، داد و ستد اینها رو میبینه، وقت نقادی میکنه که اینها چقدر به هم نزدیک هم، چقدر تفاوت دارن. میشه الان شما اشاره میفرم یک مقدار دیگه عبارت رو ببینید. دریدا نوشته است خواندن متن همواره باید به مناسبتی ویژه برسد که نویسنده آنها را ترک نکرده است، فراتر رفتن از قصد مؤلف. ببینید در هرمنوتیک کلاسیک گفته می شود ما تابع قصد مؤلفیم. این میگه نه، باید ما چیزایی را پیدا کنیم که فراتر از اون چیزایی است که نویسنده مطرح کرده، مناسباتی میان آن که او از زبانی که به کار برده انتظار داشته و آنچه انتظارش را نداشته. خب یه چیزایی رو خودش هم در نظر داشته، فکرش رو کرده و در این متنش آورده، یه چیزایی رو به ذهنش نرسیده. اما الان که ما این متن رو میخوانیم در زمان ما، از این متن بیرون میاد. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. طوره چیزهایی میفهمی شما که سعدی اصلا به ذهنش نرسیده، چون علم گیاهشناسی امروز با علم گیاهشناسی زمان سعدی کلی تفاوت کرده. پس برگ درختان سبز در نظر هوشیار، سعدی از این تعبیر چیزی قصد کرده و انتظارش داشته یه چیزایی را هم اجمالا ممکنه تفسیر کرده باشه، اما تفصیلا نمیدونسته. امروز که شما میخوانید یا زبان گیاهشناس امروز میخوانه اونم میفهمه. مثالی از کدن که این جمله را روشن بشه، مناسبات میان آنچه او از زبانی که به کار برده انتظار داشته و آنچه انتظارش را نداشته است. تحلیل ساخت شکنانه فراتر از نشان دادن ممکن بودن رمز گشایی تک معنایی از متن به جانب طرح این مطلب می رود، یعنی بیش از این که می خواد بگه متن یه معنا نداره، از این بیش از این مطلب می خواد بگه. می خواد بگه چی؟ فراتر از نشان دادن این مطلب به این مطلب می رود که به گفته ژاک دریدا ممکن است در حقیقت متن هیچ رمز و رازی نداشته باشد، یعنی حاوی هیچ رمز و رازی نیست و فقط ادعا کند که حقیقتی پنهان در لایه‌های خود را وامی نماید. اما رمز و رازی است که باید برگردیم به مؤلفش تا پیدا بکنیم، نه که این چیزی نیست. آقای دریدا درباره ساخت شکنی نیچه وار، نیچه میدانید دیگه یکی از متفکران غربیه که از تقریبا پیش آهنگان هرمنوتیک جدید و فلسفی به شمار میره، در همین کتاب هرمنوتیک خدمتون هست، کتاب هرمنوتیک و منطق فهمیدین منظر شریفتون هست، در اون بحث پیش داوری اگر رجوع بفرمایید اواخر کتاب، نیچه و نظریه چشم انداز تعبیر ایشونه، اونا اونجا آورده ایم الان ملاحظه کنیم. بله 160 آقای جناب آقای حفر است الحمدلله، مثل بقیه دوستانم اینجور هستن، ایشان خیلی زحمت میکشه، خیلی مطالعه میکنه، خدا ان شاء الله همه شما رو. بله طرح هرمنوتیکی که معنای صحیح از متن را از قرار میدهد تحت این نظام بی اعتبار میشه. ببینید دیگه تعارض 100%. طرح هرمنوتیکی که معنای صحیح از متن را اصل قرار میدهد، هرمنوتیک کلاسیک، هرمنوتیکی که ما قبول داریم که میگیم اصل این است که معنای صحیح متن را بفهمیم، این همه را بی اعتبار میکنه، میگه این چیزی در کار خواندن آزاد از افق معنا یا حقیقت هستی است. یعنی من باید خودم را حساب بکنم، خصوصیات و برداشت و فهم خودم را، این میشه ملاک، همون مفسر محوریه به اصطلاح، خواننده محوریه. بله قطعا اونی که بله اون اساس و ملاک خلاصه خود خواننده من. دریدا همچون ساختارگرایان، چون آقای ژاک دریدا جزء پسا ساختارگراهاست، یعنی ساختار شکنه دیگه، شالود شکنه دیگه، ساختار رو به هم زدن. یه مکتبی قبل از این بوده به نام مکتب ساختارگرایی، توجه بفرمایید، سوسور اگه شنیده باشید، یک زبانشناس فرانسوی معروفه، شنیده نشیده؟ ساختارگرایی یک مکتبی است در زبان. این کتابی که من میبینید دارم، حالا یه وقت کتابخانه پیدا کنید یه جای خاصی ببینید بد نیست، کمک میکنه. صد فیلسوف قرن بیستم، صد فیلسوف قرن بیستم، این فیلسوف های معروف قرن بیستم که نظریه پردازی کردن، مکتبی را مطرح کردن یا در تبیین یک مکتبی وارد شدن، اینها را معرفی کرده. از جمله همین آقای ژاک دریدا هست، همین آقای سوسور هست، خیلی ها هستن دیگه، صد نفره. و آخر این کتاب هم یه کار خوبی که چند نفر نویسنده داره، البته این تک نویسنده نیست، چند نفر نویسنده داره، استوارت براو، دایان کالینسون، رابرت ویلکینسون، ترجمه عبدالرضای سالار بهزادی، چاپ ققنوس، تهران، ققنوس 1882. حالا این آخر این کتاب یک زمینه داره، مثلا الان که من اینجا رو ورق زدم یه مرتبه اومد هایدگر مارتین، مثلا یکی از فیلسوفان قرن بیستم معرفی کرده، مارتین هایدگر مثلا عرض می‌کنم، یعنی اینجوریه. خب اجمالاً ابعاد اندیشه او را آورد. یاسپرس کارل، کارل یاسپرس، یاسپرس که یکی از فیلسوفان، این یک چیز داره، ملحقه‌ای داره، این ملحقه‌اش نوشته است راهنمای مکتب‌ها و نهضت‌های فلسفی. اینا رو معرفی کرده غروف عرف با انسان شناسی فلسفی، ایدئالیسم، ایدئالیسم مطلق، حدید شناسی، پدیده شناسی واقع گرایانه، استعلایی، تعبیر شناختی و چند تا چیز. پسا ساختارگرایی از علف باز دیگه، پسا ساختارگرایی همین که الان ما داریم صحبت میکنیم، عبارتش این از کار حالا این دیگه تعبیر محکمات متشابهات که خب میدونید تعبیریست که حالا مربوط به ما و فرهنگ دینی مذهبی ما میشه. ممکنه ما بیاییم دیدگاه ساختار شکنی را بر اساس مفاهیم و اصطلاحات و قواعد خودمون تجزیه و تحلیل کنیم، بگوییم اینجاش را میپذیریم، اونجاش را نمیپذیریم، چنین و چنان. اما از اول حضرت آقای حامد شریفتون، جناب آقای شریفی نگاه کنید، همین الان دوستان مطلب شما مطلب خوبی است، مستاق میشه. اگر حضرت مستطاب عالی جناب آقای شریفی از اول که میخوای ساختار شکنی را یا پسا ساختار گرایی را میخوای مکتب را مطالعه کنید دیگه، با ذهنیت خاص خودت که المحکمات و المتشابهات، این یه ذهنیت است دیگه، اگر اینجور وارد بشوید میشه تفسیر به رأی، یعنی میشه بعد همینی که مفسر محوری. نه گفتیم این ما اینا قبول ندارد، اول باید با اصطلاحات مفاهیم خود یک مکتب اون مکتب را آشنا شد، چنان آنگاه در مرحله دوم به تطبیق و مقایسه و نقد پرداخت. و الان اگر از اول ما بگیم نه ما یک اصطلاح داریم محکمات متشابهات، با همین روی کرد بریم تو دل اون متن، داریم خودمون رو به او تحمیل میکنیم. لذا اینجوری برخورد نفرمایید، هر مکتبی هر نظریه‌ای رو اول باید با مفاهیم خودش آشنا رو، مبانی فرهنگی، فلسفی، جامعه شناختی اینقدر صحبت کردیم، الان یکی مستاق است ها، نگه نگفتیم مثلا شما قیام عاشورا بخوای مطالعه کنی بعد برگردی تو اون شرایط ببینی. هر مکتبی همینجورا، هر مکتبی هم. اینکه گاهی ملاحظه میکنید بعضی ما خیلی ساده میکنیم، دیده ای که اصلا و ابدا کسی در فلسفه غرب کسی ممکنه مطالعه نداره، اما یه مکتب هم میدی شروع میکنه به تحلیل کردن برای خودش. مثلا ممکن است که در کلام اسلامی، در فلسفه اسلامی، در فقه اسلامی آدم خیلی هم برجسته است، صاحب نظر، اما در فلسفه غرب معرفت شناسی هرمنوتیکی نه مطالعه نداره، همینجور میگی شروع میکنه به ذهن خودش به تفسیر کرده، این به درد نمیخوره، این تفسیر به رأی. این همون چیزی که اگر اونا بیان راجع به ما حرف بزنن، یه جامعه شناس میاد راجع به مثلا به حقوق اسلامی حرف میزنه، ما تخته اش میکنیم، ما اونا عینا همین ما رو تخته اش میکنن. اینجور نباید ما حرف بزنیم. بودند افرادی از برادران روحانی ما که رفتن مثلا در محیط های دانشگاهی بعد از انقلاب به جای آبرو خریدن برای روحانیت آبرو فروختن، مطهری رفت روحانیت را در دانشگاه آبرومند کرد، اینجور بود دیگه. وقتی رو مطهری رفت به عنوان یک نماینده از حوزه، گفت همه او را به عنوان یک شخصیت متفکر، آزاد اندیش، منصف، قدرت تحلیلگر چه قبولش داشتن، قبول کردن. ولی بعضی آمدن رفتن گفتن میخواییم مثلا یک نفر نقل میکرد، گفت قبض و بست تولک شده شروع کرد به علیه این حرف زدن، حرف زد، حرف زد، صحبت کرد. بعد یه نفر گفت آقا این چی میگه اصلا؟ گفت اصلا من مطالعه نکردم. یعنی مثلا میخواد بگه اصلا ارزش مطالعه هم نداره. بابا مطالعه اگر نکردی چرا در بایش نقل میکنی شما؟ و ها کذا و ها کذا، غلطه. یعنی حقیقتا بایستی اجازه داد ارزش قائل شد ولو یک مطلب باطل. شما الان میخوایی مثلا فرصان سلفیه رو رد بکنید، انصافا تا نری ابن تیمیه مطالعه نکنی، محمد ابن عبدالوهاب مطالعه نکنی، شرایط اجتماعی سیاسی غیره غیره اینا رو مطالعه نکنی، چون نقد بکنی همینجور به روی منبر شروع کنی به آقا اینا بی اساسه، آقا نمیدونم ابن تیمیه چی کرده، آقا ابن عبدالوهاب، بله این بی خوده، هر چی میگی سزاشه، اما باید رو حساب کتاب باشه. حالا همینجور گفتم که هر کسی میتونه از یه بقال سر کوچه میتونه رو منبر بلندگو دست گیره شروع کنه به حرفها علیه وهابیت، همینطوره یه حرف بزنه، من یه دلیل میخواد آخه یه کلمهش بگو ببینم چیه، یکی از حرفاش چی گفته مثلا، آن دلیلش چیه، نقد شما چی هست. این یه منهج است آقای ما عنایت این دوست جناب آقای شریفی باعث شد باز من این فضا آورد به تمثالی. البته جناب عالی شریعتون عجل این سوال فرمودید درسته ها، محکم متشابهات داشته باشی اما در مقام تطبیق و نقادی، نه در مقام شناخت مطلب پس از ساختارگرایی. اینا فهمیدی؟ در مقام شناخت برویم خود مطلب مکتب مطالعه کنیم. حالا من یک دو سه تا میخوانم به احترام از دانی. پس از ساختارگرایی، این تو جزوه نیست، از این کتاب میخوام بخوانم یه چند لحظه نگاه کنیم. پس از ساختارگرایی نهضتی در درون نقد فلسفی و ادبی است. مکتبی به نام نقد فلسفی، نقد ادبی، این در درون او پدید آمد. این نهضت از دل ساختارگرایی که مدعی عینیت علمی، حفظ فاصله از مسائل مورد بررسی و جامعیت بود برآمد. خب حالا اینجا الان ساختارگرایی را اجمالا اشاره کردی یعنی چی؟ ساختارگرایی مکتبی است که میگوید زبان را باید به روش علمی در طبیعت شناسی مطالعه کرد. زبان را ها، یعنی زبان را باید یک پدیده مستقلی دید، مثل اینکه حرکت و نور و صدا و آب و آتش و گیاه را ما مستقل می‌بینیم، در علم مطالعه می‌کنیم، اینا باید اینجور ببینیم. میشه ساختارگرایی، یعنی علمی، روش علمی عینی در مورد زبان. این از دل او در آمد. و مبلغان اصلیان عبارتن از ژاک دریدا، همین که آقای جان نام بردیم، ژاک لاکان، ژولیا کریستوا، ژان فرانسوا لیوتار و رولان بارت در نوشته های متأخرش. اینا متفکرانی هم که این مکتب پسا ساختارگرایی را مطرح کردن. بله، این نهضت خطوط مشترکی با پسا مدرنیسم دارد. یعنی پسا ساختارگرایی با پسا مدرنیسم خطوط مشترک دارد و گستره آن ساخت شکنی، همین شالود شکنی که الان گفتیم، گستره اشا این پسا ساختارگرایی، ساخت شکنی یا ساختار زدائی، دی کانسترکشن، دی کانسترکشن، اون کانسترکشن یعنی اون شالوده گرایی، شالوده بنیاد. این دی کانسترکشن یعنی ضد اون، یعنی زدودن ساختار و شالوده را نیز شامل می شود. آغاز آن در فرانسه در اواخر دهه 1960، مثلا 58 و 59 و اینا 1990 بود، ولی به سرعت به دیگر قسمت‌های اروپا و آمریکای شمالی نیز سرایت کرد. حالا ادامه داره دیگه، بعد بقیه‌اش. پس از ساختارگرایی نهضتی با مشخصات ضد سنتی بودن، این سنت‌گرایی را رد می‌کنه، ضدیت با مابعد الطبیعت، یعنی مابعد الطبیعت‌گرایی رد می‌کنه، و ضد ایدئولوژی بودن توصیف شده است. با هر کس که از ایدئولوژی حرف می‌زنه، از مابعد الطبیعت حرف می‌زنه و از بله سنت ها سخن میگوید، پسا ساختارگرایی با اینا چیه؟ خالد. مثل پسا مدرنیسمه دیگه از این نظر و بقیه. این معرفی به اصطلاح درباره این مکتبشون کرده، خود ساختارگرایی ها معرفی کرده. حالا به هر حروف الفبا اگه بریم جلو، برای اینکه وقت از اتو گذشته، اینا یاد کنید صفحه 229 ساختارگرایی، این مکتب ساختارگرایی را همینجا ایشان معرفی کرده که همون سوسور دانشمند معروف فرانسوی را ایشان نام برده که به عنوان بنیانگذار این مکتب. حالا این داشته باشید دیگه، این مقدار بعد سوالات بحثای جالبی کردیم اینجا موندیم. پس تا اینجا این دو سه تا مکتب اجمالا شد که اینا شالوده شکنی و پس ساختارگرایی، مکتب نقد ادبی نوین، هرمنوتیک مدرن ضد اون معنای ثابت و توجه به مؤلف در شناخت معنا. این دو سه تا مکتب حالا موضعی که در مقابل اینا گرفته شده بعدا ببینیم چی. صلی الله علیه و آله.